گناه کردی بیا میبخشمت. گفتم که قفارم، تو با خود دشمنی داری ولی من دوستت دارم. اگر من با تو بد بودم تو را دعوت نمی کردم. گشودم در که برگردی ببینی لطف بسیار.
عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی. توی کامل منم ناقص، توی خالص منم مخلص، توی سور و منم راقص، من اسفل تو معلای. عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی.
نادعلیان مظهر العجائب، هجته عونا لك في النوائب، كل هم و غم سينجلي بولایتك يا علي يا علي يا علي. قرآن بجز از مدح علی آیه ندارد. قرآن بجز از مدح علی آیه ندارد. این بحر جز این در گران مایه ندارد. گفتم که روم سایه لطفش بنشینم. گفتم که روم سایه لطفش بنشینم. دیدم که علی نور بود، سایه ندارد. دیدم که علی نور بود، سایه ندارد. خدمت امیرالمؤمنین رسید. گفت آقا جان، حاتم طائی رو میشناسید؟ حضرت فرمود بله، وصفش رو شنیدم. چون حاتم طائی قبل از اسلام بود. بابا آقا میگن خیلی کرمش زیاد بوده، کرمش زبان زد بوده. حضرت فرمود بله همین گونه است. پیامبر به من گفت علی جان، حاتم به بهشت میره فقط به واسطه کرمش. بابا آقا میگن خونش 40 تا در داشته، گدا از در اول که میومده تا در 40 بهش کرم میکردن، هیچ که متعرض گدا نمی شده که آقا مثلا در دوم، دهم، بیستم بهت کلم کردن، دیگه چه خبره؟ حضرت فرمود همینطور. بعد یه سؤال از امیرالمؤمنین کرد که من از پس 14 قرن به این شیعه مخلص میگم درود به شرفت که سؤال من رو و مثل منی رو از علی پرسیدی. خب آقا جان، حاتم طائی با اون کلام مثال زدنیش مقابل شما که امیر کرم هستید مثل یه گرد مقابل پای علی نیست. اما آقا من یه سوال ازتون دارم. امیر المؤمنین فرمودن بفرما. گفت آقا جان، چرا خونه شما تو کوفه یه در داره؟ چرا خونه علی یک در داره؟ شما که آقا کرمتون مثال زدنیه، تو عالم امیر کرم شمایید، خونه حاتم طائی 40 تا در، خونه علی یه در، چرا آقا جان؟ علی اهل تعریف از خود نبود. گفت چون سوال کردی جوابت رو میدم. میدونی چرا خونه من یه در داره؟ جانم علی، اینو میگم مست ولایت علی بشیم، بدونیم تو ایام و این ایام اومدیم در خونه کی نوکری کنیم. از کعبه جز علی احدی در نیامد، یعنی کسی به پاکی هی در نیامد. تمام این ماه رمضانی که ما مهمون خداش هستیم، سرگلش شب احیا میشه، ایام شهادت امیر المؤمنین. اوج لحظهش لحظه یه که قرآن رو رو سر قرار میدی، خدا رو به علی قسم میدی. حضرت فرمود میدونی چرا خونه من یه در داره؟ چون گدایی که در خانه من بیاد انقدر تو دامنش میریزم که احتیاجی به در دوم نداشته باشه، چه برسه 40 تا در. میگم آقای حاتم طائی، تو هم بیا در خانه علی گدایی کن. تو هم بیا در خانه علی که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. حالا هر چی با شنیدن این اتفاق و این روایت قشنگ و زیبا و داستان شنیدنی مست ولایت علی شدی، با همه وجودت علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه، با یه یا علی برنامه ماه من رو آغاز میکن. علی نگهدارت، یا علی.
کلید جنت الاعلا، امیر عالم بالا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، تو میزانی، تو برهانی، تو پیدایی، تو پنهانی، تو ماه عالم آرایی، منو عشق و پریشانی، پیمبر روح قرآنو، تو روح روح قرآنی، به جسم دین نبی جانو، تو جان جان جانانی، کلید جنت الاعلا، امیر عالم بالا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا،
دلم گرم خداوندی است که با دستان من گندم برای یا کریم خانه می‌ریزد. با نام و یاد خدا عرض سلام، ادب، احترام، تبریک به مناسبت فرارسیدن ششمین روز از ماه مبارک رمضان. امیدوارم هر جای عالم این برنامه رو می‌بینید حال دل و قلبتون خوب باشه. دیشب مهمان عزیز و بزرگواری داشتیم، حمید شیرانی، عزیز دلی که عاشق امیرالمؤمنین شد، شیعه شد و قلبش مالامال از ولایت امیرالمؤمنین. برنامه خیلی مورد توجه قرار گرفته بود، خیلی تماس داشتیم. من جالبه دیروزم که دیگه با رضایت خودم شماره تلفن شخصیم رو اعلام کردم، تو تک تک تکرارهای پخش برنامه هم عزیزان با ما تماس میگرفتن، فقط التماس دعا داشتن. یکی از عزیزان تماس گرفت، به پهنای صورت اشک میریخت، میگه از اون اول برنامه‌تون تا آخر، وقتی این جوان از ولایت علی میگفت، وقتی مجید تال شعر ناب از امیرالمؤمنین میخوند، ما مست ولایت علی میشدیم و لذت میبردیم. تشکر از همه عزیزان و بزرگواران. من الان پیامک ها عزیزان به دستم رسوندن که حالا تشکر از خیلی، انقدر پیامک ها زیاده که من اگه بخوام بخونم کلی وقت میگیره، اما به جهت قدردانی از شما عزیزان و بزرگواران تعدادی از پیامک ها رو میخونم. از استرالیا، آذربایجان، کشور آذربایجان، کانادا، دانمارک، تاجیکستان، بحرین، اسلواکی، فرانسه، امریکا، ترکیه، انگلستان، ایتالیا، هلند، سوئد، پاکستان، کویت، افغانستان، که دیگه ماشاءالله خیلی ما بیننده در کشور افغانستان داریم که حتما قرار هستن بعضی از مهمونامون رو دعوت کنیم که از افغانستانی های عزیز و بزرگوار هستند. بذارید من یه چند تا پیامم بخونم. با سلام، بسیار لذت بردم از برنامه‌تون. رضا شکیبا از آذرشهر، ایام ماه رمضان مبارکتون باشه، ایشالله هر حاجتی شما و بینندگانتون دارید حاجت روا بشن. محترم مهدیزاده از شهر شیراز، تندرست باشید، برقرار در پناه امام زمان. چه خوب برنامه‌ای دارید، برنامه ویژه افطار با اجرای سید مهدی تحویل‌دار. چون دور شیشه عینک مجری سیاهه، خیلی اذیت کننده است، لطف کنید رنگ طلایی انتخاب کنید. آبیه ولی چشم میان فریم عینک هم یه مقداری اذیتشون میکنه. بعد نوشتن خدا اجرتون بده، با حیدر کرار مشهور بشین. اسماعیل زاده از مراغ، از کرمان، سعید پورشجاعی امروز با من صحبت کرد، یه حاجتی داره براش دعا کن. خیلی عشق ریخت امروز صبح با موبایل منم که تماس گرفت، خیلی حالش پریشون بود. حرفم اینه، از خدا میخوام انشالله زود زود خانوادت برگردن. از مولا علی بخواه، از حضرت صدیقه طاهره بخواه، از اون خواهر بزرگواری هم که همسر این عزیز هست میگم به خاطر بچه هاتون ان شاء الله برگردید کانون خانوادهتون گرم و گرمتر بشه. لشکری از سیرجان، بعد لیلا تقوی سمنان، شهریاری از شهرستان زابل، شجاعی از سبزوار، یزدانی از یزد، فقط حیدر امیر المؤمنین است، علی اکبر پولادی از بندر عباس، سید ممنون از برنامتون. بعد اینو 1504 گفته، خدایی برنامتون، برنامهاتون عالیه. بعدش هم نوشته الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. حسین فخرایی از فریمان استان خراسان، با تشکر از برنامه خوبتون. بعدی عزیزی هم 75 از اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. بعد دیگه خیلی ماشاءالله. آها، سلام، تاعت شما قبول، از شما سید بزرگوار و هم عزیزان التماس دعا دارم. حسین از اصفهان، نورالله داوطلب عدیمی از زابل. بعضی ها چند بار پیام میدن، این رو من خواهشم هست همین یک باری که پیام بدید به ما میرسه. این یه مطلب. مطلب بعدی، شب اول ما یه مهمان عزیز داشتیم، حاج فریدون کریمپور، کسی که بیش از 2000 سفر کربلا رفته. حاج فریدون شب اول گفتش که یه نفر کربلا، ویزاشم خودم میگیرم، وی آی پی پروازی میبرمش هتل عالی. این رو بگم کماکان قرعه کشی ادامه داره، هر کی میخواد ایشالله زائر کربلا بشه. گفتم از بین همه پیامک ما قرعه کشی میکنیم، اسمتون رو بفرستید اگه دل نوشته ای دارید، اگه حتی انتقادی از برنامه دارید. شبه و نیمه رمضان ولادت امام حسن قرعه کشی میکنیم، ببینیم اون یه برنده. میدونید آخه داستان اینه، راه بسته است، کروناست، ویزا نمیدن، کربلا رفتن دیگه به نوعی آرزو شد برا ماها. اما حاج فریدون کریمپور گفت ویزاش رو میگیرم، با خودم میبرمش کربلا. کماکان ادامه داره. استاد نقاش عزیز، خسته نباشید، حالتون چطوره؟
سلام، مرسی، شما خوبید؟
چقدر خوشگل شد عزیز دل.
الحمدلله، خدا رو شکر.
نگاه کنین گلها دیگه آروم آروم شکوفه زد، بعد اثر دیار مرون کامل داره میشه. چطوره حالتون؟ چطوره؟
خدا رو شکر الحمدلله خیلی خوب. شما رو میبینیم بهترین. کار مینیاتور معمولا همش به همون ریزه کاریاش، زیباییش به همون ریزه کاریاش.
بعضی وقت من مثلا تو بعضی از کارات دیدم تو پر پرنده رو یه جونی میکشی انگار اون تیکای آخر رو با یه نخ مو کشیدی، اینقدر ظرافت داره.
کار ما نیست، دست ما هم نیست.
دست کیه؟
دست خداست. هر قلمی که میاد روی این صفحه دست ما نیست، هر قلمی که برای ائمه برمیداریم بازم دست ما نیست. این تجربه ثابتش کرده. کارای استاد فرشیان رو که میبینید اون همه رنگای زیبا داره، دست خودش نیست.
استاد فرشیان داستان عجیبی داره. ببینید شما تابلو زهره عاشورای فرشیان رو میبینید، روزه مجسمه.
دقیقاً.
بعد برای همیشه هم تو تاریخ میمونه، تو دنیا دنیا هست.
واقعا همینطوره.
خدای من شاد. بعد به متعلق به ایران هم نیست، هر جای دنیا تو میبینی
تابلو.
این به این جهته که یه لحظه دلش خدایی شد. مادرش داشت میرفت روزه، میگفت مادرم داشت میرفت روزه یه نگاه به من کرد، گفت تو نمیخوای روزه بری؟ پاشو مادر، این شبا همه دارن میرن روزه، تو هم پاشو کاری برای امام حسین بکن. مادرم از خونه رفت بیرون، اش تو چشام جمع شد، گفتم ارباب منم میخوام یه کاری برای شما بکنم. قلم رو برداشتم، شد تابلو زهره عاشورایی. یه اتفاقی رو رقم زد که شد دنیا روزه. قربونت برم. اینم مدد گرفتی از امیرالمؤمنین، چون شبکه ولایت و امام رضا که داری براش اثر خلق. قربونت برم، فداش. همینجا من یه تشکر ویژه از عزیزانمون در شرکت ایران لایت که یک برنامه امسال ما مثل ماه میدرخشه، خدا شاهده. این اثر هنر ایرانیه، این اون اثریه که آدم میبینه کیف میکنه. نگاه کنید، بیاد من نشونتون بدم. من یه عزیزی دیشب من دیده بود، میگفت چقدر دکورتون زیباست. گفتم اینا اثر هنر ایرانیه. استاد عربپور عزیز که تو دنیا، تو دنیای شیشه و رنگ حرف برا گفتن داره. یه روزی باشون صحبت میکردم، میگفتم حضرت استاد اختلاف کار شما با غربی ها و اروپایی ها چیه؟ گفت اونا یه تعداد رنگ رو میتونن ایجاد کنن، اما من بیش از 100 طرح رنگی و این رو جالبه اختراعش رو به ثبت رسونده. گفتم آلمانی ها دعوتش کردن اواخر دهه 70 نرفت. خدا خیرشون بده که این دکور زیبا رو برای ما ایجاد کردن. و سوهان خودکار، حاج حسین خودکار عزیز، خدا رحمت کنه پدر بزرگوارشون رو، روح پدرشون شاد، که کام میهمانان عزیزمون رو شیرین میکنن. و تشکر ویژه از آستانه مقدسه فاطمه معصومه که به مهمونای عزیزمون که الان اینجا نشستن میگم، حالا الان دعوتشون میکنیم تشریف میارن تو، افطاری ما از حرم میاد. یعنی ما امروز سر صفه حضرت معصومه ایم، نه امروز، همه عمرمون، ولی تو برنامه ماه من هر کی مهمون بشه غذاش از حرم میاد. بریم یه عرض ارادت به بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه، از همین جا هم سلام میکنم به بی بی و به شما مردم میگم طرف حساب کریم است، کم نخواهید. و گلچین برنامه دیروز رو ببینیم تا مهمونای عزیزمون وارد بشه. بفرم.
همه ساله در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها توی ایام ماه مبارک رمضان سفره‌های افطاری پهن میشه و مردم روزه‌دار از این سفره بهره مند میشن. شاید ما هم دلمون خواسته باشه توی این اطعام شریک باشیم و ثواب افطاری دادن به ارادتمندان حضرت معصومه سلام الله علیها نصیبمون بشه. حالا با توجه به این روزها این فرصت فراهم شده تا بتونیم نذوراتمون رو به حرم اهدا کنیم تا ما هم سهمی در افطاری دادن به آسیب دیدگان عزیز را داشته باشیم. برای این کار راه‌های مختلفی در نظر گرفته شده تا شما با هر توان مالی که دارید بتونید در این ضیافت کریمانه سهیم باشید و انشاءالله این کمک مؤمنانه مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. آستان مقدس کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها.
دعوت کردم از دو تا جوان، دو تا عاشق امیرالمؤمنین.
احساس می‌کردم کل ضربه‌ای که اسلام ناب محمدی داره به خاطر وجود شیعیان، این مناسکی که سنت پیامبر و ائمه بودن رو برای ما شرک تعریف کرده بودن.
چی شد؟ از کجا شروع شد؟
تو سالن که داشتم قدم می‌زدم یه چیزی نظر منو خیلی جلب کرد. رفتم بخونم، دم روایت به نقل از پیغمبره که ایشون فرمایش داشته من مات ولم یعرف امام زمان مات میت تجاهلیه، که اون لحظه من خندیدم.
خیلی آیه تال من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میت تجاهلیه.
با مطالعه ادیان و مذاهب من به جایی رسیده بودم که میدونستم شیعه اثناعشری مذهبیه که واسه هر شبهه من پاسخ عقلی قرآنی و حدیثی داشت.
پاسخ عقلی قرآنی حدیثی
بله. که وقتی صحیفه سجادیه رو به عنوان شاهکار دیدم تازه فهمیدم خدایا چقدر فرقه اون کلامی که از امام معصوم نوشته شده با اون دعایی که مثلا از یک صحابه مثل ابو هریره برای ما نقل کرده بودن. به من میگفت که اگر شیعیان هر چقدر به تو دادن من دو برابرشو میدم، این سند خونه گلچهر و این سویچ ماشین و نمه هر چی میخوای بهت میدیم دست بردار. که بهش گفتم حاجی مهمان خانه من این حرفو نزن. رفتن های شاوزهی اومد بود ساک چند میلیون روپیه رو به من پیشنهاد دادن بلیط های پرواز. یه سری هم میاد بیمارستان داشتم میومدم سمت خونه منو زدن که بابام پیغام دادن که آقا بچه تو کشتن بود. شهادت لیاقت میخواد، نصیب هر روسی های مثل ما نمیشه.
قشنگ اومدن برای کشتنه یعنی ترور تیر زدن و
پرده شیشه اتوبوس رو زدم کنار ببینم کجا رسیدم. دیدم روبروم یه تابلوی روش نوشته به سمت حرم مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها. بغل دستی من های تال یز سوار شده بود. من برگشتم به این گفتم که معصومه کیه؟ گارد گفت که درست صحبت کن. گفتم نه قصد توهین ندارم. گفت میخوای ادعا کنی اولاد پیغمبر و خواهر امام رضا رو نمیشناسی؟ گفتم که برادر کجای کاری که خدای امام رضا شم من تازه شناختم.
شیعه مرتضی علی شدی؟ هزاران مشکل داری؟ اون دیگه بسپر به علی و بچه های علی. مولای من فقط یه دخترش رو هم حضرت معصومه رو مأمور کرد. ببین چقدر هم کارش رو درست کرد، انتقالیش رو درست کرد، خونش رو درست کرد.
باید که ترا حضرت منان بنویسد، در حد بشر نیست که قرآن بنویسد. هر دست گدایی که به سوی تو دراز است، مفهوم قنوتی است که در بین نماز است. احمد به خدا غیر علی یار نمیخواست،
جانه
پیغمبر ما همسفر غار نمیخواست. رفتند به بیراهه و خوردند به بنبست، تا بوده علی بوده و تا هست
علی هست. خب در خدمت راستی بیشتر که مهمونه دستگلی داشتیم، حمید شیرانی عزیز که امیدوارم هر جا هست سلامت باشه و مجید تال. اما امروز یکی از اتفاقاتی که تو زندگی خیلی شیرینه داشتن فرزند. اصلا اساس این که ما میایم یه مدتی رو تو این دنیا میهمان هستیم اینه که زندگی کنیم، تشکیل زندگی بدیم، بعد صاحب اولاد بشیم. و میدونید که یکی از اتفاقاتی که حتی بعد مرگ منم مرگ آدمم خیر به آدم میرسونه فرزند سالم و صالح. میخوام همینجا یه سلام به پدر و مادرهای عزیز، فرزندای عزیز و دلبندی که بیننده ما هستن و بگم قدر پدر و مادراتون رو بدونید. من یه موقعی بعضی اوقات میبینم مثلا یه کسی به پدر و مادرش بی احترامی میکنه، چون خودم از این دوتا نعمت محرومم، میگم که ببین میدونی قدر پدر و مادر چیه؟ میگه نه. میگم برو از اونی بپرس که نداره. من حاضرم الان همه دنیا رو بدم یک دقیقه مادرم برگرده. میشه ابدا. روح همشون شاد. اونایی هم که حتی انشالله خدا سایهشون رو مستدام بداره. اما میهمانان امروز هم. آقا سلام علیکم.
سلام.
خانم سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
سلام
علیکم. خیلی خوش آمدید. خانوم ها مقدمن، اول خانوم خودشون معرفی
کنه. با عرض سلام خدمت شما و بیننده‌ای عزیزتون، امیدوارم طاعت و عبادتتون قبول باشه. من معصومه روشنایی هستم.
خانوم روشنایی خیلی خیلی خوشحال.
سلامت باشیم.
آقا
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، من خسرو نصرتی هستم.
آقا خسرو خیلی خیلی خوشحال. خوبید الحمدلله؟
قربون شما.
چند سال ازدواج کردید خانم؟
ما 21 سال، مهر امسال که بیاد میشه 21 سال.
21 سال از عمر ازدواجتون
بود؟
بعد ازدواج سنتی بود آیه؟
بله.
خسرو نصرتی. یعنی چی؟ یعنی عادی رفتید خواستگاری و
خب با تزیم خب شناختی که خب نسبت داشتیم مثلا خب
فامیل
بودیم.
چه نسبتی؟
من پسرم به خانم خانمشم.
خانمم پسر دختر دایی شماست.
بله.
پس همدیگر رو میشناختید. شناخت کامل داشتید.
بعد یه روزی عمویشون پیشنهاد دادن. من گفتم خب چه بهتر.
نه ببین عمویشون پیشنهاد دادن، خودت هم به این داستان فکر کرده
بودی. در حال فکر کرده بودیم خب میگفتیم خب کسی بهتر باشه، خانواده خوب
دیده سالم.
شناخت بهتری داشتیم نسبت ایشون و خانواده شون.
نه ببین حالا به حرفم چیز دیگه ایه، مثلا تو جمع فامیلی چیزی به هر حال خب دختر داییه دیگه. نه. وقتی میدیدیش مثلا تو ذهنت به عنوان یه گزینه فکر کرده بودی یه روزی مثلا باش ازدواج شد، مثلا حالا یه نخی بدی، مثلا یه چیزی به هر حال بهش بفهمونی که من دوست دارم باید ازدواج کنم، یا نه همینجوری عمو اومد گفت و
نه اتفاقا تو ذهنم بود. به هر حال خودم یه جورایی فکر کرده بودم، میگفتم خب چه کسی باشه بهترشون باشه.
خانم شما بگید.
والا من اصلا فکرش هم نمی کردم که با فامیل ازدواج کنم. آره.
بعد روزی که به هر حال بهتون گفتن اومدن خواستگاری،
برای من فقط این که خیلی مرد خوبی باشه، با ایمان باشه، با تقوا باشه، برام خیلی مهم بود.
خب
بعد خانواده سالمی داشته باشه.
خب همه اینا هم چه دیده بودی؟
همه اینا رو داشتن، سلامت بود و میشناختشون. بله.
بعد از شب خواستگاری بگید خیلی زود شکل گرفت یا نه مثلا طول کشید؟
نه، به خاطر اینکه نسبت فامیلی داشتیم بعد آزمایش ژنتیک میدادیم، بعد یه خورده زمان بر بود دیگه، بعد تا من میخوام با هم صحبت کنیم و بعد خواسته های ایشونو.
صحبت رو یادته آقای نصرتی چی بود؟ مثلا دیدید دختر و پسر مثلا میشینن با هم یه صحبتی میکنن، بعد چی بود صحبت ها؟
صحبت که خب ایشون شناختی من داشتم بالاخره، متوجه این که خب من یه مشکلات تو خانوادم بود، یه سرپرستی خانواده رو به عهده داشتم.
آخه یعنی پدرتون
آره بود؟ آره. بله من
خدا رحمت.
بعد ایشون هم خب تو جریان بودن و عرضم به حضورتون که اخلاقا میشناختیم همدیگه رو، یعنی ایشون حالا
میدونم مثلا چی بگو. ببین من دوست دارم تو با ایمان باشی، مثلا دروغ بهم نگی. چی ها گفت این دوتا؟ یا خودتون میخواید خانم بگید چی بهش گفتی، چی ازش خواستی؟
مشکلات خانوادهشون رو گفتن که من سرپرستیشون رو عهده دارم. گفتم که خیلی هم خوبه، من دوست دارم، چون اگه واقعا شنیدم که کسی خانواده خودش قبول نداشته باشه هیچ وقت همسر خودش هم بهش وفادار نمیشه. من از این بابت خیلی خوشحال بودم. بعد دیگه
جوون مردی بوده با آره. اینکه پدر نداشته به هر حال بقیه خانواده رو کمک می‌کرده و
الله خدا رو شکر که بله همیشه ساپورتشون کرده. آه. کنارشون بوده.
چند سالت بود پدرت فوت کرد؟
من 27 سالم
بود. بعد همون موقع دیگه سرپرستی خانواده افتاد گردنش.
خب به هر حال پدرمونم مریضیش طولانی شد، 7-8 سال مریضیش مریض بودن ایشون، برحال سنگین بود برمون مرزشون.
بعد دیگه ازدواج کردی، 21 سال هم از این ازدواجه داره میزن. مشکلی هم داشتید توی ازدواجتون؟
مشکلی خواست با هم که مشکلی نداشتیم، ولی خب کم کم شنیدیم که مشکل ناباروری داریم، بچه دار نمیشدیم.
بچه دار نمیشد؟ دکتر و درمانو؟
بله دیگه شروع شد دیگه، تقریبا از یک سال بعد از ازدواجمون درمانمون شروع کردیم.
از یک سال بعد ازدواج متوجه شدید که مشکل ناباروریه و درمان رو شروع کردید؟
بله.
و این درمان ادامه پیدا کرد. من یه سوال برام خیلی مهمه ها، که چند سال این مشکل طول کشید مثلا؟ بعد وقتی طولانی میشه مثلا 10 سال 11 سال 12 سال میشه، اون موقع دیگه نگاه های سنگین بعضیا شروع میشه؟
بله تقریبا 13 سال ناباروری ما ادامه داشت، که خب طبیعیه دیگه، هر جا مهمونی میرفتم آدرس دکتر میدادم، مشکلمو میپرسیدن چرا. کم کم دیگه از 2 سال 3 سال دیگه نمیتونستی بگی بچه نمیخوام، چون دیگه اصلا هیچ بهانه نداشتی برای بچه دار نشدن. بعدی بعد وقتا مثلا دوست داشتم، من واقعا بچه ها رو از بچگی دوست داشتم، دوست داشتم یکی بغل میکردم، حس میکردم میگفتن نگاه خودش بچه نداره. آه. یا مثلا آره یه این حس ترحمه، شاید اصلا طرفم منظوری نداشت، اما خب من بعدا قلبم ناراحت میشدم. همش دوست داشتم وقتی یه جا میرم یه کاری بکنم که اون نگاه ها نباشه.
آخه میدید بعضی چیزها رو آدم رعایت نمیکنن. بعضی ها مثلا امیرالمومنین میگه جلو آدم ندار از مال تعریف نکن، جلو آدم مریض از سلامتی تعریف نکن، اون سالم نیست. مثلا جلو آدمی که بچه نداره بچه تو بغل نکن، اینجوری شروع کن ماچ کردن. خب اونم به هر حال این اتفاق بر شما زیاد میافتاد؟
میافتاد. خب شاید اونا اصلا قصدی نداشتن،
قصدی شاید نداشته باشن، ولی به هر حال
ما آره ماها به خودمون میگرفتیم. اگر نه من مثلا توی رفته بودم بیمارستان یه خانومی بود بچهش رو به شدت گرفت کتک زد، شاید هم اصلا اون حق بچه بود، من نمیدونم. ولی خب
هیچ موقع حق نداره آدم بچه رو کتک بزنه، حتی اگه
مثلا خب شاید به هر حال اونم مریض بوده بیمارستان بود، من نمیدونم مشکلش چی بود. من گریه کردم، خیلی ناراحت شدم که چرا خدایا من چند سال آرزوی بچه دارم به من ندی، بعد مثلا این خانوم جلو چشم من داره میزنه، من نمیتونم برم حمایت کنم از اون بچه. خب این چیزا بود، طبیعی بود. بعد یه وقتی یه مهمونی اومد خونمون، من بچهش رو صدا کردم، مامانش اخ میکرد نذاش بچهش بیاد. نمیدونم حالاش اون تو دلش چی میگذشت، ولی خب من واقعا از تو شکستم که چرا من نباید داشته باشم. ولی خب دعا میکردیم که همیشه داشته باشیم.
یه خانومی یه روزی مهمون برنامه بود، همین داستان بود ناوار، ولی میگو آقا سید تو حرم امام رضا یه بچه ای، حالا دیدی پشت پنجره فولادونه، یه بچه ای مثلا داشت راه میرفت، ولی اون نگاه کردم چه بچه خوشگلیه. میگو همجی صداش کردم سلام خوبی؟ میگو مامان شما با یه غضبی بچه رو بغل کرد رفت. میگو نمیدونید من چقدر خورد شدم، خدایا من که میخواستم بچه شو مثلا اذیت کنم، چیه این برخورده رو؟ حالا تو حسابشو بکن، طرف اومد خونه تو مهمون بود دیگه،
بله،
بچهشو صدا کردی و به بچه غضب میکنه شو نرو. خیلی سخت بود آیه.
بله، به هر حال مسئله بیشتر برای خانم سخت.
خب خانم عاطفی تر هم.
آره خانم عاطفی تر هم، ولی خب ما آقایین خب معمولا بیرون هستیم تو آره. جامعه بیشتر مثلا میریم ایشون برای خونه تنها میموندن، برای احتیاج به سرگرمی، خب بزرگتر سرگرمی و لذت بردن خود بچه نعمت.
بعد تو 13 سال طول کشید، بعد چی کار کردید؟ نرفتید مثلا جایی؟
چرا، تقریبا 8 سال از ازدواجمون گذشته بود که من با یکی از دوستام صحبت میکردم، گفتم که اینجوری که نمیشه، ایشونم بود 10 سال بود ازدواج کرده بود. بعد گفتیم که با هم بریم بهزیستی درخواست بدیم ببینیم. اون زمان اینجوری نبود که مثلا حتما باید همسرتون کنارتون باشه، الان فکر کنم خیلی شرایط سخت‌تر شده. ما رفتیم، یادم آقای رضاخو بودن، نشستیم تو سالن و بعد یه نامه ای رو نوشتیم و تقدیمشون کردیم اومدیم. اومدیم من هی کم کم با آقای نصرتی در میون میذاشتم که مثلا اشکال نداره حالا بریم از بهزیستی بچه بیاریم. آقای نصرتی میگفتن که شاید خانواده ها قبول نکنن، اطرافیان نگاهشون خوب نباشه، اصلا هیچ کس تا حالا این کار رو نکرده بود.
مثلا تابو بود تو فامیلتون، هیچ که این کار رو تابو نه،
هیچ کس این کار رو نکرد، اصلا آشنا نبودیم. مثلا چطور میشه بری بچه یکی دیگر رو بیاری نگهداری بزرگش کنی، مسئولیت داره. بعد همینجوری گذشت، ما هی منتظر بودیم تا از بهزیستی خبری بشه. تقریبا 5 سال طول کشید، ما هم هی داشتیم درمانمون رو ادامه میدادیم دیگه. هفتمین بار IVFمون بود که هی مراکز مختلف قم میرفتم، تهران مراکز ناباروری. بعد یه روزی به ما زنگ زدن که یه دوقلو هست، دوست دارین بچه ها رو ببینین، اگه باشه به سرپرستی قبول کنین. خب میدونین که خیلی مراحل سختی داره. من گفتم حالا مثلا اگه قبول بکنن، ما یه دونه بچه آوردیم، دوباره این پرسه رو باید دنبال کنیم که بریم بچه دوم رو بیاریم. یه دونه بچه که خب کم بود دیگه. چقدر خوب بود که به ما دو قلو پیشنهاد داده بودن. بعد با همسرم در میون گذاشتم، گفتم آخوس رو بریم؟ گفت آخه من دیگه دودل شده بود که بریم نریم بعدن چی میشه دیگه. به هر حال گفتم که خب من دوست دارم برم حداقل از نزدیک بچه های شیرخوارگا رو ببینم. که دیگه با هم یه روزی رفتیم و بچه ها رو به ما نشون دادن.
دو قلو
بودن.
دختر یا پسر؟
دو تا پسر بودن، علیرضا و البته اون موقع اسمشون چیز دیگه بود. بعد ما رفتیم بچه ها رو آوردن دیگه ما رو به حال خودمون گذاشتن دیگه، بچه ها رو بغل کردیم. بچه ها به ما چسبیده بودن
تو لحظه اولی که این بچه ها رو دیدید،
اصلا یه تحولی تو ما ایجاد شد دیگه. آخوس رو عشق میریخت، خودم بدتر، ولی میگفتم حالا من اگه نتونم جلوی احساساتمو نگه دارم شاید مثلا میگن تو بچه ای مثلا بهت ندیم، نمیدونم خیلی فکرها. ولی خب ما بچه ها رو اقل کردیم، یک ساعتی با هم بودیم.
بچه ها هم تصمیم میدن به شما؟ چند وقتشون بود؟
تقریبا 9 ماه 10 ماه اینجوری بودن، 1 سال نشده بودن.
آقا خسرو اون لحظه ای که بچه ها رو دیدی آخه دو دل بودی؟ حالا نریم اطرافیان چی میگن. اون لحظه ای که دیدی چه اتفاقی افتاد؟
خودم قلبا خیلی دوست داشتم برم یه همچین جایی ببینم، یعنی در واقع خب هم ثواب داشت هم که خب بهتر میشد میدن. ولی خانم هم که گفتن اینجور تماس گرفتن و که بریم بچه ها رو ببینیم، خب قبول کردم که بریم ببینیم. رفتیم، همین که بچه ها رو دیدیم من یاد که این بچه ها اصلا مال خودمون بوده، اصلا همون لحظه اصلا دلم یه جور دیگه شد. اصلا بچه ها گرفتم، هم بغل گرفتم، در حال گرفتم دیدم بچه ها خیلی راحت اومد بغلم، اصلا چسبید به من، خیلی گرم بود، خیلی نگاه خیلی مهربونی داشت. اصلا گفتم به هر حال قسمت این بوده که ما اینا رو ببینیم و بخوایم
بعد فرزندتون دیگه قبول کنیم.
بله.
کی بچه‌ها رو آوردید؟ همون روز بهتون دادن آوردی؟
نه، تقریبا یه 2 ماهی طول کشید. دیگه ما وقتی اومدیم آقای نصرتی گفتن که دیگه اصلا اون بچه‌ها منتظرمان، ما باید کلن کار و زندگیشو تعطیل کرده بود و خب خیلی میگم پروسه طولانی، چند تا فیلتر بود بعد ازش رد میشدیم،
سوء پیشینه
آزمایش بود، روانپزشک بود، روانشناس بود، یعنی اینا کلن هر کدوم چند جلسه جدا بودن. بعد عدم اعتیاد بود که خدا شکر همه اینا رو انجام دادیم. بعد مهرموم شده، حالا از طرفی هم داریم درمانمون رو ادامه میدیم.
آه همزمان درمان،
چون وسط درمان بود دیگه که
از اون روزی بگید که بچه ها رو آوردید خونه.
روزی که بچه ها رو آوردیم اصلا خیلی بی خبر، خیلی یهویی بدون برنامه به من زنگ زدن. من مهمونم داشتم سبزی پاک میکردم که زنگ زدن که الان میتونید بیایید حالا بچه ها رو ببرید، همه اینا نامه هایی که به ما دادید الان اوکیه، بعد جلسه ای هم که برگزار شده شما صلاحیت داشتن این بچه ها رو دارید. دیگه هیچی، من زنگ زدم به آقای نصرتی، از اون طرفم برادرم بود با مادرم و اینا، چینی گرفتن رفتیم شیرخوارگاه. آقای نصرتی اومدن دنبالم، رفتیم دیگه. اصلا این لحظه دیگه حسابش کن دوتا انسان دیگه بهت دادن، گفتن برای خودت، چیزی که ما چند سال 13 سال آرزوشو داشتیم که یهو بدون دردسر مثلا بدون هیچ. دیگه رفتیم بچه ها که تحویل گرفتیم، رفتیم دور حرم طواف کردیم، حرم حضرت معصومه. بعد بچه ها رو هم گرفته بودیم بغلمون، خوشحال دیگه، غرق بوسه، اصلا نمیدونین چه حالی داشتیم، خیلی خوشحال بودیم. دیگه تا ما برسیم خونه دیگه تقریبا همه اقوام اومده بودن،
همه فک و فامیل، اصلا بچه داره میاد.
آره اومده بود دیگه، یه نهار و اینا دیگه، خیلی خیلی لحظه های خوبی بود.
مادرت آقای نصرتی تا لحظه رو دید، مادر شما فرق نبودی، اما مادر بزرگ.
بله.
دوتا بچه خوشگل، اونم پسر، دو قلو، چه لحظه ای بود.
خیلی خوشحال شده بودن، هم خانواده من هم خانواده خانم هم خیلی خوشحال شده بودن، یعنی واقعا دیگه چجوری هم عشق
شوق میریخته.
بعد
اونا هم که نتونسته بودن بیان فقط زنگ میزدن.
سلام، تبریک میگیم. بچه ها رو آوردید؟ اسمشون چیه؟
خواهر بزرگترم قش کرده بود، خودشون تهران بودن. بعد که شنیده بودن دیگه زنگ زده بود، انقدر گریه کرده بود، با پسرش صحبت میکرده دیگه از حال رفته بود، از خوشحالی قش کرده بود. دیگه تا اونها رو برسن. و بعد پسر خواهرم زنگ زد که خاله مامان حالش خوب نیست. گفتم چرا؟ گفت آره اینجوری خواهر. من چقدر باهاش صحبت کردم که یه خورده آروم شده. که
چه لحظه قشنگی.
خیلی.
و بچه ها اومدن تو خونتون
دیگه، شدن همه دنیامون دیگه. بچه ها رو که آوردیم، من 2 روز بعدش دیگه انتقال جنین داشتم. یعنی دیگه انگار همزمان شده بود با آوردن بچه ها، دیگه همه چی دست به دست هم داده بود. من 5 شنبه بچه ها رو آوردیم و 1 شنبه من انتقال جنین داشتم. رفتیم، ولی اصلا به امید این که دیگه بچه داشته باشیم که نرفتیم، چون ما دفعه 7 بود اصلا میتونستیم هم نریم، ولی خب حالا به هر حال رفتیم. و دیگه 2 هفته‌ای که بعد از انتقال جنین همه استراحت معمولا دکترها میدن، دیگه من اصلا استراحت نمی کردم. آقای نصرتی هم همیشه به من میگفت که شما اصلا فکر کن که من این هزینه رو کردم و این پسرها رو بردم، پسرها به امید ما اومدن، اصلا نکنه یه وقت کوتاهی بکنی.
حالا بعدش هم آقای نصرتی 7 بار رفته بودید نشده بود، حالا 8 هم نمیشد دیگه.
نمیشد دیگه.
یعنی خیلی امیدواری نبودید به این اتفاق. حالا تا اینجای داشته باشید که بچه ها اومدن و چه شادی اومد تو خونه. من به بیننده های عزیز و بزرگوارم میگم داستان زندگی این زوج خیلی زیباست. تازه به اولش ما رسیدیم، نزدیک وسطاشیم. برنامه ما رو امروز و امشب تا آخر ببینید، چون خیلی موضوع موضوع جذابیه، هم غم داره و هم شادی. باید خودشون تعریف کنن، به من ارتباطی پیدا نمی کنن. اما تو این لحظه میخوام یه جای خوشگل ببرمتون. ببینم تو موقعی که صاحب فرزند میشدید، مثلا نه از نیاز مشهد این برونورم رفتید از امام رضا بخواید؟
چرا خیلی یه دفعه که اصلا دوتایی بدون اینکه به کسی بگیم انگار دیهو دلمون خواست رفتیم، چون ما 6 ماه نشده بود که IVF کردیم. دفعه دوم که رفت، دفعه آخر یعنی که دوباره داشتیم دنبال درمان میرفتیم. یه روز شب با هم تصمیم گرفتیم، صبح ماشین آماده کردیم، باروبندی رفتیم مشهد. یه روز رفتیم یه روز اونجا بودیم برگشتیم. چرا؟ قربونی خیلی نزد کردیم خانواده خودم.
اونجا از امام رضا خواستید التماس کردیم؟
امام رضا دوتایی. آره خیلی من. یه دفعه یادم کربلا رفته بودیم، بعد عروسک میندازن بالای زری، من هی عروسک مینداختم. بعد
سوریه
ببخشید، حضرت رقیه، من هی عروسک مینداختم، هی میافتاد میومد پایین، بعد من گریه میکردم، گفتم حتما حاجت منو دیگه نمیدن، چون نمیمونه بالا. آخه چرا همه عروسک ها میافته، عروسک من فقط میاد پایین؟ بعد یه خانومی اومد گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم اینجوری قضیه. بعد گفت به خدا تو حاجتتو میگیری، تو حاجتتو گرفتی، ولی اگه ناراحتی یه بار دیگه بنداز. بازم انداختم افتاد اومد پایین بقید همون خانم. بعد چرا نظرم خیلی کردیم.
من همین 1 ماه پیش الان حضرت روحیه بودم، هر موقع میرم همه بهم میگن آقا سید عروسک میاری؟ من بیشترین چیزی که از حرم حضرت روحیه میارم عروسک. و جالب اینجاست فقط هم به اونایی میدم که صاحب اولاد نمیشن، اینقدر بعضی هاشون قشنگ حاضیت میگیرن. میخواییم بریم یه جایی بعد ادامه بدیم داستان زندگیشون رو، مشهد امام رضا. نیت زیارت کنید، یه زیارت خیلی کوتاه اما با معنویت. جانم رضا، آقا قرار شاه و گدا هست یادتان، مشهد حرم ورودی باب و جوادتان. بریم پشت پنجره فولاد یا امام رضا.
باید غبار صحن تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در روا، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. نایب زیاره همه بینندگان شبکه جهانی ولایت در سحرگاه پنجمین روز ماه مبارک رمضان در حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هستم. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. صدای زیبا و دلنشین نقار زنی نقار خانه حرم سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام رو میشنوید که هر سحرگاه در ماه مبارک رمضان دو ساعت مانده به اذان صبح در این قطعه از بهشت تنین انداز میشود.
السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله. حداد بشم امام رضا. آقا خیلی مشکل دارن، قرض دارن، مریض دارن، گرفتارن، الان دارن ماه من رو میبینن. آقا اینجا کنار خواهرتون حضرت معصومه است، فداتون بشم. جان خواهرتون حضرت معصومه یه نگاه بیجه میبینندگان ماه من داشته باشید. آقا جان اینجا شبکه ولایت به نام جدتون امیر المؤمنین، یه نگاه ویژه کنید. هر کی هر حاجتی داره، مخصوصا بیماران کرونایی، اونایی که قرض دارن، گرفتارن، مریض دارن، خدای نکرده زبونم لال، سرطانی دارن، بیمار قلبی دارن، بیمار روحی دارن، هر چی که هست، سلطان سریر ارتضا، امام رؤوف، امام مهربان، هر که هستم، هر چه هستم بر کسی مربوط نیست، بر امام مهربان خود پناه آورده. ایام رمضان دلتون رو معطوف کنید به امام رضا. استاد خسته نباشید. الان دیدید رفتیم مشهد الرضا. اینم تابلو زامن آهویه که آقای هنرتبار دلم میشن. حال تو خوبه؟ خیلی دلت برای مشهد تنگ شده مگه نه؟ صدای نقاله رو شنیدی؟
بله بله. عالی.
چه جالبه. من تشکر از محسن مشکات عزیز، میگه هر روز دو ساعت به سحر نقاره خانه میزنه. چه حال و هوایی داره، خیلی ارادت داریم. خداتون به چقدر کار زیبا داره میشه. ممنونم. من یه مطلبی رو همینجا بگم، اونم اینه که اینجا، همینجا اجازه بدید من نشونتون بدم. مثل این بگرم خانوم یه حرفی زد، من دلم تکون خورد. پرچم حرم حضرت رقیه، یادتونه میگفتید هرچی عروسک رو مینداختم بالا میفتاد پایین. خب این پرچم حرم حضرت رقیه است. خب این پرچم حرم حضرت رقیه است. یه ماه پیش من از حرم آوردم. دیدی خانم حاجتتو دارم به تو دسته گروم از سخونت دیگه نه حضرت رو غیر. ولی این رو گذاشتیم برای ولایت یا برای عزیز، برای اونایی که آقای نصرتی کمک میکنن این شبکه روشن بباره، چون این شبکه دولتی نیست، بودجه مثلا خاص نداره، با کمک مردم پیش میره. هر چی هر رقمی داد تو بحث ولایت یا بری، رقمش رو عزیزان ولایت اون تو بخش ولایت یا آقای مسلمی و همکارانشون یادداشت میکنن. شب نیمه ماه رمضان یه قرعه کشی میکنیم، این پرچم نصیب هر کسی رو تقدیمش میکنیم. ضمن این که به همه ولایتی‌ها برا بگم، شما شاید بگید شاید به من چیزی ندن، نه، هر کسی که تو بحث ولایتی‌ها بری کمک کنه یه هدیه‌ای براش دوستان ارسال میکنن. حالا تربت ابی عبدالله هست که دیگه قیمت نداره تو این عالم وجود تربت حسین. برای کسی سنگ قبر امام حسین، یعنی بدون هدیه شبکه جهانی ولایت نمیذاره کسایی رو که به این بحث ولایت یاوری کمک کنه. ایشالله بیاییم کمک کنیم. من یه شماره تلفن رو هم اعلام کنم، اونم شماره تلفن 0912-854-5330. یه بار دیگه میگم، البته زیر نویس هم میشه، 0912-854-5330. جناب آقای مسلمی عزیز دلمون، مسئول روابط عمومی و ولایتی آوران، خودش گوشی رو برمیداره، یعنی نگران نباشید، راحت میتونید پیامک بدید، شماره حساب براتون اعلام میکنن، زیر نویس هم میشه. پیامک برنامه هم هست 3012-3012-3012. از دیشب من شماره موبایل شخصی خودم هم دادم که آقا تماس بگیرید اگه میخواید تو این بحث ولایتی آوری کمک کنید. نمیدونید، من یه جمله بهتون بگم و برم سراغ مهمونای عزیزم که منتظرن. شبکه ولایت انقدر باعث شده بعضیا اون مسیر رو که دارن میرن و صراط مستقیم نیست رها کنن، بیان تو صراط مستقیم علی و بچه های علی. من یه جمله بگم، اگه به واسطه این اتفاق خدا بخواد یه پاداش بده، چه پاداشی بده؟ اصلا اندازه داره؟ مکتب من مکتبیه که میگه اگه تو یک نفر رو به قتل برسونی، انگار تمام بشریت رو به قتل رسوندی. اما اگه یه نفر هدایت بشه، انگار همه بشریت هدایت شد. ثوابش برای شماست. بیایید کمک کنیم چراغ این شبکه روشن بمونه. شماره موبایل منم اینه 0912-751-1201. خودم هم برمیدارم. حالا الان برنامه زنده است، تو تایم 12 شب دیگه خودم جواب میدم. الان هم زنگ بزنید من در خدمت. 751-912-751-1201. و اما مهمانان عزیزمون، سرکار خانم روشنایی و جناب آقای نصرت، خیلی خیلی خوش آمدید. من به بینندگان عزیزی که از این لحظه همراهمون هستم، ما دو تا مهمان عزیز داریم، ازدواج میکنن، 13 سال صاحب اولاد نمیشن و میرن دو تا بچه از بهزیستی به فرزند خوندگی قبول میکنن و بچه ها رو میارن خونه. حالا از این به بعد داستان رو ببین. بچه ها رو آوردید خونه، خونه دیگه کانون محبت شد. آقای نصرتی از سر کار بر میگشت، دو تا بچه از سر کولش میرفتن بالا، مگه نه؟
من دیگه همه چیز دیگه کارم که دیگه
سر کار دیگه نمیرفتی از شوق این بچه ها بود؟
بیشتر کارش تلفنی
و سپرده بودیم، یه چند تا کمک دست داشتیم سر کار، به اصطلاح همکار بودن و
کارها رو تلفنی انجام میدادی، با خانواده لذت میبردید از دیدن این بچه ها، با این بچه ها بازی میکردید و چه روزای خوب بود. حالا یه سوال پسراتون رو نیبوید؟
نه متاسفم. دیگه کنارمون نیستن.
علیرضا با که کل خوشحال بودیم، بچه ها اومدن خونتون، شادی اومد تو خونتون، الان من دوست داشتم الان اینجا باشن.
آقای تحویل دار، بعد از اینکه من باردار شدم، یعنی انتقال جنینم رو انجام دادم،
خب
بعد از 2 هفته که آزمایش دادم، در کمال ناباوری من باردار شده بودم.
خب خبر خوبی بود. ببینید خیلی جالبه، میان به بچه خدمت میکنن، به دوتا بچه، به دوتا طفل، خدا بهشون فرزند. بعد 2 هفته که بچه ها رو آوردید آزمایش دادید، گفتن باردار.
بتاشم انقدر بالا بود.
محبت کنید یکی از دوستان بدید جواب بدن، ببخشید، خواهش میکنم. بدید آقای عباسی یا آقای سامی نجات. خب تلفنم رو دادم که جوابتون رو بدن. خب
بتای آزمایش من انقدر بالا بود، من اصلا تو این 2 هفته استراحت نکرده بودم، که فقط با بچه ها بدو بدو می کردیم، بازی می کردیم، رفتیم اصلا روز آزمایش هم نرفتیم، گفتم دیگه آزمایش منفیه دیگه.
یعنی هفت بار رفتیم ولی هشتمیش هم بریم که چی؟
اصلا منفی بود دیگه، نرفتم. بعد ولی یه حسی به هم میگفت که شاید باشه. یه قبلشی به بیچک تهیه کرده بودم، به بیچکم مثبت شد دیگه. اصلا واقعا این همه سال هیچی نبوده، خدایا یعنی چی شده؟ الان همه چی دست به دست هم داده. بله من باردار شدم.
عجب، دو قلو آوردی؟
بله.
بعد خدا لطف کرد بهتون دو هفته بعد حضور این دوتا پسر آن نصد خانمت باردار شد.
یعنی دو روز بعدش؟
آره دیگه، حالا بعد دعا راست بگید، دو هفته بعدش رفتید آزمایشو گرفتید.
بله دو روز بعدش من باردار شده بودم. بعد دیگه با بچه ها بودیم دیگه.
چه حسی داشتید؟
خیلی خوشحال بودیم آقای تحویل دار. یعنی البته که خوشحالیش بیشتر از داشتن پسرها نبود. ما حس میکردیم خدا داره همه نعمتاشو با هم رو سرمون میریزه. اصلا وصف شدنی نیست. خیلی حس قشنگی بود.
بعد چی شد؟
یعنی تو وجود من سه تا فرشته بود، بچه هم دختر بودن. سه قلو
جانم؟ سه قلو؟
سه قلو بودن بچه هم. سه تا فرشته، سه تا دختر تو وجود من داشتن پرورش میافتن. بعد از این طرف هم که پسرام بودن، من دیگه از خدا هیچی نمیخواستم. خیلی خوشحال بودیم.
خونه شلوغ داشتید آقای وسطی؟
بله.
سه تا دختر، دو تا پسر. البته سخت هم
با توجه اینکه دکتر ایشون گفته من کاملا باید استراحت کنیم، ما دیگه اصلا استراحت
معنی نداشت. معنی نداشت دیگه خونمون.
بچه خب دو تا بچه شیرین با نمک.
حالا تا اون دو هفته که خبر نداشتی. بله. حالا هفت بار رفتم اینم هشتمی شاد نشه. ولی بعد اینکه آزمایش گفته شما بارداری، بازم بی خیال شدی؟ گفتی حالا اگه نشدم نشد، من دو تا پسرامو دارم.
دو تا پسر داشتیم دیگه، همش میگفتیم اینا به امید ما اومدن، ما پدر مادرشونیم. دستشون رو میگرفتم راه رفتن خونه ما بود، دندون در بردن. اولین باری که به هم مادر گفتن خیلی حس قشنگیه. فقط اینو یه مادر فقط میتونه درک بکنه که اولین بار مادر صدا کنن.
کدوماشون اول حرف زدن؟ علیرضا یا محمد رضا؟
محمد رضا.
محمد رضا.
محمد رضا خیلی شیطون، خیلی بازیگوش، خیلی بانمک، اصلا دل همه بود. علیرضا هم خیلی مظلوم، خیلی خیلی پسر خوبی بود. دیگه تقسیم کرده بودیم، محمد رضا با من بود، علیرضا با آقای نصرتی بود. شبا خوابوندنشون لالایی میگفتم.
همزمان داشتید مادر میشدید، اونم مادر سه تا دختر.
بله.
از روز روزی که بچهاتون به دنیا اومدن بگید چه اتفاقی؟
یه روز زمستونی بود. بعد شب من چون بچه ها پرستار داشتن، براشون پرستارم گرفته بودیم دیگه، گفتیم این سه تام که بیان، چون نوزادیشون خیلی سخت بود، بزنیم یکی باشه که کنارشون بوسشون کردم.
عکس سقلوها رو میتونیم نشون بدیم دوستان از این عکس سقلوها رو ببینیم؟ کوچولو بودن. عکسی که یه عکس برای اون فرستادید خیلی کوچولو بودن. خب
بعد دیگه باشون خدافظی کردم و خب بالاخره این عملم هم دورش، دوره بارداری سقلو خیلی سخته و
سقلوها تونن یه عکسی کوچولو ترم دارن، خیلی کوچیک ترم. خب
و خب همین که بالاخره زایمان عمل خب سخته. حالا شاید من میرفتم و دیگه هیچ وقت بر نمیگشتم، بالاخره این اتفاقایی بود برای هر زن باردار.
خب
دیگه باشون خدافظی کردم و رفتم. بعد خدا رو شکر بچه ها من به موقع دنیا اومدن، بعد تو دستگاه هم نرفتن، با هم پنج چهار تایی با هم اومدیم خونه. بچه ها خیلی خوشحال بودن، خیلی فوق العاده مهربون بودن محمد رضا و علی رضا. کنار من شیشه میذاشتن دهن بچه ها
باستون بازدون خوهراشونو دوست داشتن
دیگه کم هم دیگه راه رفت راه میرفتن و دیگه داشتن حرف میزدن دیگه کنارمون بودن دیگه کم کم زمزمه های بهزیستی شروع شد که میمادن به بچه ها سر میزدن دیگه خدا رو شکر خدا بهت سه تا بچه داده کم کم این بچه ها رو به ما بدید که بدیم به یه خانواده دیگه دیگه از اونجا ناراحتی های ما شروع شد
یعنی چی؟
اصلا باورم نشد باورم نمیشد که مثلا یه موقع اینا بیان اصلا دنبال این بچه ها یا در واقع بگن شما خدا بهتون سه قول داده حتما باید اینا رو بیدید ما ببریم من که اصلا قبول نمی کردم برای اینکه اینا رو تحویلشون ندم خیلی جاها رفتم خیلی ادارات
خب
بلکه اینا رو از ما نبرن نگیرن از ما من برای آیندهشون خیلی چیزا در نظر گرفته بودم یعنی میخواستم همیشه کنارم باشن کمکم باشن قسمت این بود که ببرم نشد
خب روشنایی دو تا پسرا رو دادی؟
گرفتن دیگه ما میخواییم یه خانواده باشه که همه محبتشون فقط برای همین بچه ها باشه شما خودت سه تا داری نمیرسی هرچی میگفتم بابا ما روزا کنار همیم شب بچه ها خیلی خوابشون یه خورده چیز بود ولی خب اونا هم بالاخره دلیلای خودشون رو داشتن
بله خب مسئولیت داشتن بس
ببین حالا به یه جایی رسیدیم من یه روزی من خونه بودم خانم روشنایی زنگ زد یادتون اون روزا؟
بله
پشت کوچه چه اشکی میریختن میگو آقا سید اومدن بچه هامو ببرن من نمیرم جوری اشک میریخت بعد یه جمله خانم روشنایی تو سختی ها گفتی شاید الان به انوزم نگفتم ولی الان بهت میگم پشت گوشی آقای رستتی همسر داد میزد میگو این ستا رو ببرید من این دوتا رو نمیدم یادتونه
همین حرفم چند بار متکرارش متکرار کرد من گفتم چون خانم ما سه تا دختر ولی تو خب خیلی سخت بود برام این حرف رو بزنیم خیلی سخت بود ولی گفتیم مگه چیزه خب بزنیم یکی این بچه ها اونا بمونه
اونا بمونه
برحال
بچه ها کجا چی شد رفتن
بچه ها یه چند ماهی توی شیرخوارگاه بودن میرفتیم می آوردیمشون
مهمون می آوردیمشون
آره اون روزی که بچه ها رو می آوردم دیگه به پرستار این بچه ها می گفتم دیگه امروز من مال این دوتا یه اصلا دیگه به من کار نداشته باشید بچه غذا می خواد بهش بدین هر کاری دیگه ما فقط برای این دوتاییم دیگه پارک می بردیمشون شهر بازی بعد ولی هر دفعه که می رفتم آقای تحویلدار بچه ها رو می آوردم بعد خب بچه ها یک سال بود دیگه با محیط خونه بودن اونجا خب بچه ها زیاد بودن 30 تا 25 تا 30 تا بچه بودن می رفتم بچه ها اذیتشون می کردن یه دفعه که رفتم محمد رضا خیلی باهوش بود بعد تا منو می دید بغلش رو باز می کرد مامان بودو بودو می مد بغل من بعد اومد دیدم گونهش کبود شده بچه ها گازش گرفته بودن مامان اینجای بوسه های منه التماس میکردم میگفتم خب حالا فعلا باشه خونمون باشه تا یه خانواده پیدا بشه هر روزی که شما گفتید من بچه ها رو میارم ولی دیگه گفتن نه بچه ها اذیت میشن دیگه آخرین بار بود که رفتیم از دادستان نامه گرفتیم دیگه بهزیستی هم قبول نمیکرد ما بچه ها رو بیاریم رفتیم از دادستان نامه گرفتیم بعد رفتیم بچه ها رو آوردیم دیگه اون آخرین دیدارمون بود
دیگه بچه ها رو ندید
ندیدیم وقتی که بردیم بچه ها رو میگم اصلا از ما جدام نمیشدن دیگه.
اون لحظه خیلی تلخ بود که مثلا یه ساعت میرفتید حالا دو ساعت چهار ساعت تو شیرخوارگاه ببینید، حالا تو اون لحظه که تو میای محمد رضا بغلت جدا نمیشه.
جدا نمیشد، میدونست مثلا یه ترسی تو وجودش بود که دیگه من برای چند روز نمیبینه. بعد یادم اون روزی که رفتیم بچه ها رو آورده بودن روی بالکن شیرخوارگاه هوا بخورن، یه روز گرم تابستون بود فکر میکنم، بچه ها اومده بودن رو بالکن، هر کی نگاه میکرد یه جوری گریه میکرد، هر کی به یه بهانه، حالا خدا میدونه تو دلش چی بود. بعد ما رفتیم بادکنک خریدیم، خیلی خوشحال شدن و دیگه بچه ها رو بردن تو محمد رضا و علی رضا، بادکنک ها رو گرفتن دستشون رو رفتن تو
و اون آخرین دیدار بود
دیگه. من ندیدم
امید داری یه روزی ببینیشون؟
ما تا چند ماه عکساشون رو کلیپ کرده بودیم آقای تحویل دار، شبا که این سقولا میخوابیدن دیگه به آقای نصرتی گوش میکردیم و گریه میکردیم. من فقط از خدا یه چیزی خواستم، به ما گفتن که دادم به یه خانواده‌ای که آمریکا هستن، بعد خیلی جاشون خوبه، شما نگران نباشین، عکسایی که برای ما میفرستن میدونیم که جاشون خوبه. فقط از خدا خواستم خدایا تو فقط یه کاری کن که من شاهد رشدشون باشم، ببینم، شایدم یه روزی واقعا ببینمشون، اون دیگه لطف خداست.
ولی یه روزی میبینیشون، من دلم یه روزی میبینیشون
انشالله اگه اون روز برسه.
ببینم الان کجا؟ امریکان؟
بله.
یعنی اون خانواده ای که اومد این دوتا بچه رو به عنوان فرزند خود قبول کرد؟
بله، اونا هم بچه دار نمی شدن، بعد دیگه وکیلشون اینجا مثل اینکه کاراشون انجام داد.
الان امریکا.
امریکا تو بهترین شرایط دارن زندگی
خب
میکنن.
خب تو ناراحتی نداره که؟ خب دلتنگی داره،
از اون خیلی دور شدن خب برامون سنگین و دلتنگیشو میکشیم، ولی خب به این جهت که خانواده خوبی هستن، تو رفاه هستن، خوشحال.
من یه صحنه‌هایی رو بعضی اوقات خانم میدیدم، خدا شده مردم، من با بسیستی زیاد کار کردم، شیرخوارگاه زیاد رفتم، بچه های شیرخوارگاه وقتی میبینی تو لحظه باهات ارتباط برقرار میکنن، تو بچه‌ای که نه پدر داره نه مادر. حالا اینا خوبن، طفلن، تو سن 16-17 سالگی که میرسی وقتی میری تو اینجا مرکز نگهداری و اینجور مثلا بچه 14-15 ساله، میدونی مربیشون چی میگفت؟ میگفت سید اینا بعضی اوقات چنان افسردگی وجودشون رو میگیره، خب نه طعم پدر رو چشیدن نه طعم مادر. ما یه برنامه ریزی کردیم، گفتم چه برنامه؟ گفت اینا رو میبریم توی اتاقی تاریک میشینن، مقابلشون یه صندلی خالیه. خب من مربیم، میرم گوشه اتاق میشینم، لامپ اتاق رو خاموش میکنم، این با مادر و پدر خیالیش حرف میزن. ببینید چقدر سخت. بعد به همه خاطر تو وقتی میری تو بسیستی محبت ندید فامیله. بعد یه جمله میخوام بگم، میخوام بگم به همین محمد رضا علی رضا، یه ریزی تو قربت خدا شده من بچه های سر راهی رو دیدم دیگه، یه دونه شد تو سبد گذاشته بودن دم همین حرم حضرت معصوم، یکی دیگه شون بود. من رفتم تو شیرخوارگاه یه هفته قبلش آورده بودنش جلو بیمارستان خرمی، یه ساک پر از آتشگال، دست این بچه رو بسته بودن به یه پارچه، بسته بودن به دستش پارچه رو، بعد بسته بودن به این چمدون، حالا همین چیف که این بچه نره وسط خیابون، که وقتی مردم رسیده بودن دیدن این بچه داره گریه میکنه، بچه را آورده بودن، بچه 5-6 سالش بود. خب حالا بماند، نمیخوام فضا رو خیلی تلخ کنم، آثار سوختگی سیگار روی بدنش بود، حالا اینا هیچ، یک هفته اونجا بود تا من رفتم تو شیرخوارگاه سمی شیرخوارگاه صدف مربیشون گفت آقای تحویلدار گفتم چی بود یک هفته است اومده اینجا غذا نمیخوره آب نمیخوره فقط مامان رویاشو صدا میزنه بعد رفتم بهش گفتم سلام عمو دیدم رفت گوشه دیوار دستشو گذاشت اینجوری شروع کرد گریشه حالا خدا رو شکر که حداقل این بچه ها الان میخوام به پدر و مادری که این کارو کردن میگم ببین خدا نعمت مادر شدن رو به داد اما تو نتونستی فرشته باشی به تو نعمت پدر شدن رو داد اما نتونستی نگران سفره دلش بودی نگران خورد و خوراکش بودی هر آن که دندان دهد نان دهد کی تو این مملکت از گرسنگی مرد یه روز این بچه ها رو آوردی با قربت گذاشتی سر راه اما خدایی که بالا سره شاید اون لحظه غریبی این بچه ها رو دید اول یه خانواده خوب اینجوری بهشون داد بعدش هم الان تو ناز و نعمت دارن تو امریکا زندگی ببینم کی در هر شهر تو یا این طفل معصوم ها اینا که خداشون بزرگ بود تو چی جواب خدا رو میخواید به اصلا این نیست که من بخواب از امریکا تعریف کنم پدر و مادر پزشکه همون موقع خانم علیشهری به من میگفت میگفت به این آقای پزشک گفتیم که چقدر درآمد داره آخه میدونی چیه یه تمکن مالی هم باید داشته باشه که یارو دو قلو رو بتونه بزرگ میگفت گفت ایران یا امریکا گفتیم ایران میگفت اون زمان به من گفت مال چند سال پیشه
تقریبا
8 9 سال 8 اون زمان گفت ما 80 میلیون تو ایران درآمد داریم الان چی ولی خدا سه تا دسته گل بهت داده بگه نه
بله
اسم دخترات چیه؟
الهام اله الناز
به اینا هم از اون دو تا داداشای گفتی؟
بله اینا اصلا کلان عکسشون رو دیوارامون پر بود اصلا مگه میشه یادمون بره ولی چرا باشون
بهتر ندونی بزرگ بشن خودشون میدونم بچه یه بدشون
آنه دیگه
این عکساشون خب نمیتونست خونه قایمشون کنیم بالاخره علی باشه
من به همه میگم ما داداش داریم داداشامون رفتن خارج درس بخونه
انشالله یه روزی دکتر میشن برمیگرد
انشالله
خیلی جالبه میگفتش که این پزشک عزیز و بزرگوار که آرزو من هر جا هست سلامت باشه
انشالله
یکی مسئولی به سیبه هم گفت به من گفته که میبرم بعد 28 سال 30 سال دوتا پزشک فوق تخصص به ایران تحویل میده
بله بله
اینو انشالله بله دست گلاتون رو بیاریم ببینیم
خیلی
بیاد ببینم بیاد دختر های گلم بیاد ماشالله بیاد بابایی بدو بدو ماشالله چه دختر های گلی سلام علیکم سه گلو ها اومدن حالا تو چطور این جمال شماست این جمال شماست این جمال شماست بفرمایید 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 سلام علیکم سلام علیکم خب خانم معرفی کنید ببینم کدوما اسم بزرگتره
الهام خانم
این الهامه
بله
الهام بزرگتر است دوربین اگه بگیره این الهام خانومه
اله خانوم قله وسط
قله وسط اله خانوم اون یکی
الناز خانوم
الناز خانوم میشوفه فرمت سلام علیکم خوبی امو خودتو قشنگ معرفی کن اسمتو بگو ببینم
اسم من الهامه
خواهر بزرگ درسته شما چقدر خوشگلی ماشاءالله بچه‌هاتون چند سالشونه
بچه‌مون توی 8 سالن 7 سال تموم شده
7 سالشون تازه تموم شده رفتن توی 8 سال اسم داداشات چی بوده؟
محمد
تو شما کمکش کنید دیگه
محمد رضا
علی رضا
محمد رضا علی رضا عکسشون تو خونتون هست؟ دوستشون داری؟ اون موقعی که شما خیلی کوچولو بودید محمد رضا و علی رضا به مامان کمک کردن به شما شیر میدادن، درسته؟ میگفتی شیشه شیر رو میدادن؟
بله.
بچه ها میشه من میرام کدومتون یه شعر خوشگل بلدید بخونید؟
الهام.
الهام دیگه گفتن تو بخون.
الان چیز ندارن.
چه جالب داره تنه میزنه میگه. شما اسمت چی بود؟
الهه خانم.
خوبی الهه خانم. بزرگ بشی میخوای چی کارشی؟
میخوام دانشمند بشم.
آفرین، میخواد دانشمند بشه. شما اون کوچولوه، شما اسمت چی بود؟
الناس.
الناس، شما میخوای چی کار بشی اگه بزرگ شدی؟
معلم.
معلم. شما نگفتین شما میخوای چی کار بشی؟
دانشمند
بشی، دکتر بشی؟
آره میخوام دکتر بشم.
به به، ایشالله.
البته نقاشی هم خیلی علاقه
داره. نقاشی هم علاقه داره. کدومشو خیلی شیطون تره خانومه؟ روشنایی.
الهام خانم یه خورده شیطنتشون بیشتره.
بزرگیه.
بله.
خب بزرگیه دیگه شیطنت داشته باشه، این دو تا رو مدیریت میکنه دیگه.
اتفاقا نه، اینا ساکتن، بچهای خوبین.
این دوتا آروم، این وسط یکی اصلا معلومه آرومه، اصلا چهره و ظاهرش هم نشون میده خیلی آرومه. این گل سوم هم که دیگه
گل
مظلوم
سرسبت.
مظلوم، آره درست میگم؟
بله واقعا درسته. خیلی دختر با ادب، متین، منظم.
بچه ها به مامانتون کمک هم میکنی؟ آره؟
بله.
تو چه کاری کمک میکنی مامانو؟
من اتاقمون رو تمیز میکنم، تختمون رو مرتب میکنم، ظرفا رو میشورم.
ظرفا رو میشوری؟ باری شلو خواهر بزرگ. شما چیکار میکنی؟ مثلا میکروفون بگی، میکروفون جارو میکنی؟ آره؟
من مثلا جارو میکنم، به مامانی کمک میکنم غذا درست کنه.
به آشپزی هم الان
مسئول
تدارکات خونه ایشونه. مسئول تدارکات. شما چیکار کمک میکنی؟
من لباس رو پهن میکنم.
مسئول برقای اضافی،
لامپ اضافی خاموش. لامپ اضافی هم ایشون خاموش میکنه. این لامپ اضافی خاموشه. آفرین.
گفت مرسونش گذاشته مرجو بر لامپ اضافه روشن بود بره خاموش کنه.
خوبه دیگه، پس کارا تقسیم شده است تو خونه.
بله.
پس کارا تقسیم شده است. یه دوربین به من بدید، یه دوربین بدید، میخوام خانم صحبت کنن. تشه خواهرمون رو بدید. میخوام خواهر عزیزمون، دوست دارم همین الان رخ به رخ دوربین، چون من واقعیت داستان اینه، میخواستیم عکس پسرها رو نشون بدیم، من گفتم نشون ندیم، چون خانواده ای که به هر حال دارن این بچه ها رو بزرگ میکنن شاید نخوان کسی بدونه. ما نه اسمی از آقای دکتر بردیم، در حالی که من ارادت دارم به این دکتر عزیز بزرگوار، نه سعی کردیم عکس بچه ها رو نشون بدیم به این جهت که اونا هم به هر حال یه زندگی دارن، نمیخوام خیلی داستان حالا اطرافیان اونجا هم فاش بشه، نمیدونم حالا چی گفتن، ولی میگم درود به شرفتون، هم شما هم همسر عزیزتون که این دسته گلا رو که جز خدا کسی رو نداشتن، خدا شما رو مأمور کرد برای بزرگ کردنشون، گرچه پایه اصلی دست این دو عزیز بود. قریب دو سال مادری کرد. کدوم دوربین برای خانم روشناییه؟ شما خانم روشنایی دوربین رو روبرو ببینید.
بله.
یه دقیقه با بچه هاتون حرف بزن، با اون دوتا دستگولی که الان زن نیستن.
اولا نمیدونم پسر گلم منو میبینن یا نه، براشون نامه نوشته بودم، هنوزم نامه شونو دارم. پسر گلم شما خیلی بزرگید، شما دستای قوی داشتید، میدونم که تو همه زمینه ها موفق هستین، هر جا برید با خودتون عشق و نعمت میبرین. خیلی من و بابا دوستتون داشتیم، خیلی جداییتون برامون سخت بود، اما این تقدیر خداست. یه جای خدا میگه دیگه اون چیزی که تو میدونستی، اون چیزی که تو میخوای نیست، این تقدیر الهیه. همیشه شما هم راضی باشید به تقدیر الهی.
من میگم
براتون آرزوی موفقیت دارم.
من میگم شبا یه روزی که بزرگ شدید این مادرتون رو هم ببینید و چه دیداری خواهد شد اون دیدار. یه چیزی من به شما بگم که خدا شاهده، یه روزی توی یکی از برنامه های یه مادری رو دقیقا میخوام بگم دنیا چه روزگاریه، چه بالا پایینایی داره. یه روزی یه مادری تو همین شهر 3 تا بچهشو گشته بود سر راه، 2 تا پسر یه دختر. نمیدونم یادتونه برنامه شهر یا کریم نشون دادیم، سر یه داستانی بچهاشو گشته بود سر راه. بعد یه مدتی که ما تو مهرمزو برنامه داشتیم، یکی از مسئول بهزیستی اومد من گفتش که سید، گفتم چی؟ گفت یه ردی ما از مادر بچه‌ها پیدا کردیم، چون رفتیم گزارش گرفته بودیم از این بچه‌ها، اونم از پشت سر. حال نداریم یه برنامه چیدیم مثل این برنامه، مادرها مادر رو با بچه‌ها روبرو کردیم. نمی‌دونید چه صحنه‌ای بود. ببین وقتی در استودیو باز شد چجوری این دختر میدوید سمت مادر، من میگم خیلی صحنه عجیب بود. یکی به اون شکله، یکی به این اتفاق. ولی یادم اون روز وقتی اون 3 تا بچه مادرشون رو پیدا کردن، دکتر مظفری رئیس وقت بهزیستی به من زنگ زد گفت برنامه رو دیدم فوق‌العاده عالی بود، ما با بچه‌های بهزیستی یه جا افطاری هستیم، سری بیا. گفتم باشه. حالا داشته باشید، ما این مادر رو با 3 تا بچه‌هاشو رفتیم اونجا. به خدای من شاهده دیدم این بچه‌هایی که بی سرپرست هستن، حالا به تعبیر قشنگی نیست میگن بچه سر راهی، اینا وقتی ما رو دیدن خدا شاهده وقتی این 3 تا بچه رو میدیدن که تو آغوش مادرشونن، یه جوری از دور با یه حسرت نگاه میکردن که یکیشون خانم روشنایی بیننده عزیز نتونست خودشو نگه داره، دیدم بلند شد داشتیم افطاری میخوردیم، خودشو محکم انداخت تو بغل من، اسمش هم مهدی بود. اما گفتم چه؟ گفت مامان من کی پیدا میشه. داستانتون هم شادی داشت هم غم، اما غمش هم غم خاصی بود. خدا رو شکر که خدا 3 تا دستگل بهت داده. آقای نصرتی کیف میکنی یه لحظه نگاهش کن.
خیلی خوشحالم
به خانم روشنایی. ببین بابت اون 2 سالی هم که خدمت این بچه ها کردی مطمئن، اصلا ببین پا قدم اونا بود که خدا 3 تا دختر دست به دست
بود. همینطوری بود. اصلا ما شک نداریم به این قضیه، چون که 7 بار ما IVF کرده بودیم نشده بود. اصلا ما این دفعه هم هیچ امید نداریم. اونا با خودشون هر جا برن خیر و برکت میبرن. اونجا الان یه شنیدم که یه خیریه به نامشون زدن همونجا. فقط اونایی باختن که بچه ها رو سر راه گذاشتن.
آره. به به. ببین چقدر بزرگ شدن این بچه ها که خیریه به نامشون تأسیس شده تو امریکا و چه خوشبخت بشن. الهی 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 به حق علی. یه روزی من این دوتا پزشک فوق تخصص رو تو لباس سفید پزشکی ببینم تو ایران انشالله. که بایستدن و دلان از خانم روشنایی و آقای نصرتی تشکر میکنن. این اتفاق میفته. دنیا گردش روزگار خیلی زیباست. خب من یه مطلبی رو بگم. این برنامه‌ای که امروز پیش شما شد از شبکه جهانی ولایت، برنامه ما هم زحمات زیادی براش کشیده شده. فقط و فقط به شما بیننده های عزیز میگم روشن بودن این شبکه به کرم شماست که همه تون شیعه امیر کرم امیرالمؤمنینید. هر کی به هر اندازه‌ای که میتونه تو روشن نگه داشتن این چراغ ولایت علوی که توسط این امواج نام امیرالمؤمنین و یاد بچه‌های علی به سر تا سر عالم میرسه، بیام یه کاری کنیم این شبکه روشن بمونه. میدونید که این شبکه آقای نصرتی دولتی که نیست، بودجه خاصی هم نداره، به همت مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله مکارم و دوستان ایجاد شده، اما بیننده فوق‌العاده داره، مخصوصا شیعیان مخلص.
و خیلی هم به واسطه همین شبکه با دیدن برنامه های همین شبکه شیعه شدن. دارم همون مال من اینجاست، ممنون. متوجهی؟ با دیدن این شبکه شیعه شدن. ایشالله همه کمک کنه. ممنونم از شما.
خدا کنه ایشالله همیشه برقرار باشین این شبکه.
قربونت ممنونم.
از اندازه سهم خودمون ایشالله بهتون یه خدمتی کرده باشیم، ثوابش رو ببرید. مرسی ان
شاء الله. همین حضورتون یه سهم بزرگ به خدا قسم. گرچه اگه بخواید سهمی هم بدید ما در خدمتی. به خدا قسم. خب میخوام یه صحنه ای رو نشونتون بدم. من اول شماره خودم رو اعلام میکنم، 0912751121 و شماره برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای مسلمی مسئول ولایت یاوران هم زیرنویس هست. هر چی میخواد خیر بده. گفتم بیایم به عشق امیرالمومنین. یه گزارش هم تقدیمتون کنم تو لحظات. ببینم تا الان مهمون سرای امام رضا رفتی غذا بخوری؟
نه قسمت نشد.
هنوز قسمت نشد.
قسمت نشد.
آخه کربلا چی؟
نه
کربلا هم نرفتی؟
تقریبا
هیچ. آرزو میکنم انشالله قسمتتون بشه.
انشالله.
تو لحظات افطار هم یه گزارش پخش کنم. گزارش خیلی عجیبیه. شاید مثلا من تو عمرم 5 تا گزارش گرفته باشم که خوب باشه. یکیش اینه، به این دلیل که یه داستانی تو گزارش که یه بخشش تو فیلم هست یه بخشش هم نیست که براتون تعریف میکنم. رفتیم کربلا، رفتیم مضیف امام حسین، رفتیم مهمان سرای امام حسین که آرزو میکنم انشاءالله به زودی زود همه تون هم کربلایی بشید، هم فیش غذای مضیف امام حسین رو بهتون بدن، برید اونجا بشینید غذا بخورید. اتفاقاتی افتاد توی این گزارش، به اتفاق ببینیم بعد توضیح میدم. السلام علیک یا ابا عبدالله. کربلا باشی، بین الحرمین باشی، بارگاه ملکوتی اربابت رو زیارت بکنی، بوسه به قبر شش گوشه حسین ابن علی بزنی، بعد دعوتت کنن مضیف الامام الحسین. یعنی چی؟ یعنی مهمان سرای ابی عبدالله. درگاه حرم ابی عبدالله نگاه کنید، کاشی های حرم حضرت، اونم دری که به باب بین الحرمین باز میشه، یعنی دقیقا مقابل بین الحرمین. داخل حرم حسینی زائران میان، فیش غذا دستشون، وارد میشن. مهمونای ابی عبدالله اومدن. به به. چه احساسی داری میری سر صفه ابی عبدالله؟
خیلی خوشحالم.
آخه بفرمایید.
اول دفعه اولش هم.
آخه آخه. به نیت شفا ان شاء الله. بفرمایید مادر جان. خوش آمدید.
سلام.
ایرانی هستی؟
بله.
چه احساسی دارید دارید میرید سر صفه امام حسین؟
احساس خوشبختی.
آخه خوشبختی بهتر از این.
ان شاء الله هر سال قسمت همه
ان شاء الله. بفرمایید. بعد جالب از همه ملیت ها تو مهمان سر صفه ابی عبدالله میبینی. همه ملیت ها. حس چیه داری میری سر صفه مادرش حضرت زهرا؟
خیلی خوشحالم که امام حسین طلبی دست
به
جای بیاد.
به به.
مصلی آقا شما را.
مهمان ها وقتی وارد میشن ببینید مادر رو خصوصا پیر زن ها، اونایی که پیر غلام امام حسین هن قسمت آقایون، جوری وارد مضیف میشن که برق بهجت و شادی رو تو چهرهشون میتونی ببینی. چرا؟ چون میگه از بین این میلیون ها زائر من امروز سر صفه ابا عبدالله دعوت شدم. مگه فیش نداری مادر؟ تا حالا غذای امام حسین خوردی؟ خیلی عجیبه. نه میدونم آخه دست من نیست، من فقط یه جمله بهت بگم. مادر میدونید چی میگه؟ میگه فردا هم داریم میریم ولی آرزوم اینه غذای امام حسین رو بخورم. مادر من سفر چندومته؟
نه
دو بار تا حالا کربلا میدونم. مادر جون چند سالته؟ چند سالته؟ اگه این غذا نصیبت بشه خب چه احساسی پیدا میکنی به امام؟ انشالله سفر بعدی حالا قسمتت بشه نداره؟ خدا نکنه از امام حسین بخواه هر ساله من آخه. آغاز بر قربونت برم خودت بده بفرمایید مادر قبول باشه انشالله. یه حرفی به من زد خیلی دلم گرفت، گفت من بیش از 80 سالمه دیگه معلوم نیست بیام. گفتم نه انشالله سفرهای بعدی، ناامید نباشید، ارباب که دعوت کنه هر ساله میاد. عجب لحظه‌ای بود، گزارش رو دیدید و استاد نقاشمون چه هنری داره نقش میزنه. خسته نباشید آقای هنرتبار، فوق‌العاده شد. صدا ندارید من به شما؟ آه دارید؟ خب صورت صیادم در اومد، چقدر زیبا. آقا دمتون گرم،
زنده باشید،
فوق‌العاده
سلامت باشید.
این دیگه انشاءالله تو فردا پس فردا کامل میشه دیگه.
دیگه روز هشتم اگه تموم بشه به نیت خود امام هشتم.
ای جانم درسته، همون روز هشتم احتمالاً تمام خواهد شد به نیت امام. این گزارش که به اتفاق دیدیم یه ادامه داره، اینو من بهتون بگم. دیدید یه پیرزنی با یه حالتی به من میگفتش که نه نمیشه یه فیش غذا به من بدید. داستانی بود، ما رفتیم این گزارش رو بگیریم. من به مسئول حرم مضیف حرم امام حسین گفتم یکی دو تا فیش به من بده که برم همین حالتی گزارشی بگیرم و اینها. یه خانومی کنار این خانوم بود که میگفت ما دو نفریم. اون خانوم اصفهانی بود، پیر زنی که اینور بود لور بود، از لورای باصفا. هی میگفت ما دو نفریم. پیر زن لوره یه نگاهی کرد گفت نه ما با هم نیستیم و کار نداریم. دیدید که نهایت هر دو رو ما آوردیم داخل. به اون پیرزن گفتم مادر جان این فیش غذات، پله ها رو برو بالا. گفت نه پاهم درد میکنه. غذا رو آوردن بهش دادیم، دیدید که تصویر آوردن غذا رو بهش دادیم رفت. نوبت اون خانم اصفهانی شد. گفتم مادر جان این فیش خدمتتون، پله ها رو برید بالا، غذاتون رو میل کنید. حالا با اصرار خودش رو کشون تو مضیف که ما دو نفریم، اومد تو. اما تا بهش گفتم فیش، با اون لحجه اصفهانیش گفت من فیش نمیخواستم. گفتم چی؟ گفت من غذا نمیخواستم. گفتم خانوم شما این همه اصرار کردی بیای تو مضیف امام حسین، حالا هم که اومدی میگی من غذا نمیخوام. گفت همه یه سفره ها سفره حسین، من غذا نمیخواستم. گفتم خانوم پس برای چی انقدر اصرار کردی که بیای داخل مضیف امام حسین؟ جانم به این معرفت. گفت ها بذار برات بگم، اگه اومدم تو مضیف، اگه اصرار کردم خودمو برسونم تو مضیف، برای این بود. تو مضیف، تو مهمون سرا آدم بدون دعوت نمیره. میخواستم پام به مضیف امام حسین برسه، یه روزی به حسین بگم آقا من تا تو مهمون سرات اومدم اما گرسنه خارج شدم، آقا اونجا برام تلافی کن. گفتم عجب نیت زیبایی، شما چقدر زرنگی بی خانم. یه جمله هم میخوام به شما عزیزان و بزرگواران بگم، اونم اینه که تو این لحظات برای اونایی که صاحب اولاد نمیشن ویژه دعا کنید. تندیس برنامه خدمت شما خانم، اینو یه جای خوشگل تو زندگیتون بذارید. اونی که گفتم خیلی برام جذابه عکس برنامه امروز ماست. بذارید من اول به بیننده ها نشون بدم عکس رو ببینید. بله خانم، خانم روشنایی، اینو یه جای خوشگل زندگیتون بذارید. اینو من تقدیم دست گلا میکنم. ببین همون خوشگل افتادید، بفرمایید این مال شماست دیگه، ببرید منزلتون. باریکالله چه دخترای گلی. ما از طرف عزیزانمون در سوهان خودکار، سوهان خدمتتون تقدیم میکنیم، گاز تقدیم میکنیم. و چون خانوادتون یه مقداری عیال باره، خب اینم من میدم شما به میمنات و مبارکی این سه تا دسته گل، چون خب خیلی ها شاید بیان خونتون مهمونی، اینم تقدیم شما. ممنونم، متشکرم. به لحظت پایان رسیدیم، یه جمله میخواد شما بگید، جملتون چی بود؟
من اصلا بودون خطاب به اون من خدایی که مشکل دارن، تو مشکل ناباروری دارن، هیچ موقع ناامید نباشن، همیشه امیدوار باشن.
خدا بزرگه،
خدا انقدر بزرگه که به جاش درد کنه بندش.
ممنونم خانم روشن، های شما صحبت پایانی، خیلی کوتاه فرصت رو کم.
منم دیگه همین گفته های همسرم بود که هیچ وقت ناامید نباشن، فقط به اون بالا سری تکیه کنن.
یه نیتی همین خانواده کردن، شاید راضی نبودن من بگم ولی میگم، که گفتن آقا ما میخوام به شبکه جهانی ولایت که به هر حال این اتفاقات رقم میزنه یه کمک کنید. من رقم رو نمیپرسم ولی شما حساب دوستان تقدیمتون. ممنونم، خدا خیرتون بده. آقا ماشاءالله شغلشون خوبه، درآمدشون هم خوبه، خدا ایشالله هزار هزار برابر بیشتر بهتون بده. ایشالله هر سه تا دخترت هم خانم خوشبخت بشه
انشالله.
به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و میگم مردم، این دست های ساده و خالی دخیلتان، ما رو فقط به رسم رفاقت دعا کنید. عزت زیاد، سایتون کم نشه. دستان آقا مرتضی علی نگهدار، رحمتون یا حق. خدا الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون